أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. الجهة الأولى رجوع مشروعية الغرض إلى مشروعية العمل. شرط سوم از شرایط اعتراف به شخص اعتباری مشروعیت غرض بود. مشروعیت غرض یا معنای غرض گفتیم دو احتمال داره، دو تفسیر داره. اول این بود که خود اون عملی که انجام میدهد، اون امر اعتباری، اون شرکت، اون بانک، خود اون عمل مشروعی باشه. و مقصود از غرض این است که خود نفس اون عمل مشروع باشه. مال دوم و تفسیر دوم این بود که نه، اهدافی که اون عمل و اون کارها به خاطر اون انجام می شود مشروع باشد. و دیگه توضیحات اینا گذشته. مثلا گاهی ممکنه یه عملی خودش مشروع باشه فی نفسه، مثلا کسی میره انگور می خره. خب انگور خودش امر حلالیه و معامله انگور فی نفسه، این عمل معامله انگور خودش اشکال نداره، ولی اگر این انگور رو میخرد برای اینکه او رو از او خمر بسازد، یا میره چوب میخره، یا درختی میخره، یا چوب میخره، برای مقصودش اینه که با این چوب و با این درخت بعدن بره با او بت بسازه. خب اینجا نفس اون عمل اشکال نداره، هدفش، غرض از او اشکال داره. ولی تارتا نه، اصلا میره مثلا خمر میخره یا خم میفروشه. پس بنابراین اون معنای اول اینه که خود اون کاری که انجام میشود و اون شخص اعتباری اون عملی رو که داره انجام میدهد، خود اون عمل باطل است، غیر مشروع است. و اخرى نه، خود اون عمل فی نفسه اگر غض نظر از اون هدفش بکنیم عمل باطلی نیست، عمل خلافی نیست، اما با توجه به اون غرض ممکنه بگیم اشکال داره. خب حالا هم بر اساس مبنای اول بحث شد در گذشته، حالا بر اساس مبنای دوم. ففی هذا الفرض، یک خط بالاتر از این الجهت الاولا، ففی هذا الفرض الثانی تطرح جهتان للبحث، در این فرض دوم که معنای غرض اون هدف باشه، دو جهت طرح می شود برای بحث. جهت اولا اینه که آیا مشروعیت غرض، که میگیم غرض باید مشروع باشه، این سرایت به عمل میکنه، یا اینکه نه، که اگر سرایت کرد فرقی بین قسم اول و دوم دیگه نخواهد بود. در قسم اول مستقیما این عمل غیر مشروعه، مثل بیع خمر. در قسم دوم به واسطه این که غرض غیر مشروعه، اون عمل هم میشه غیر مشروع، ولی بالاخره عمل شد غیر مشروع. پس بنابراین دیگه فرقی نمیکنه اون قسم اول و قسم ثانی. الجهت الاولا رجوع و مشروعیت الغرض الى مشروعیت العمل. مشروعیت غرض و مشروعیت عمل سرایت میکنه و بازگشت میکنه. عدم مشروعیت غرض هم به عدم مشروعیت عمل بازگشت میکنه. اذا کان الغرض و هو العمل و غیر المشروع فهل یسری علی نفس العمل اولا، که با توجه به این بهتر این بود که عنوان رو این قرار میدادن، رجوع و عدم مشروعیت غرض به عدم مشروعیت العمل. خب وقتی غرض، سوال اینه که و بحث اینه که اگر غرض عمل غیر مشروعی باشه، فهل یسری این غیر مشروع بودن به نفس عمل املا. ها هنا بحثون حاصلهو ان بیع العنب مثلا به هدف صنع الخمر سواء علی نحو الداعی او الاشتراط، فروختن انگور از باب مثال به هدف این که خمر ساخته بشه، حالا این ساختن خمر چه به نحو داعی و انگیزه باشه چه به نحو شرط باشه. یه وقت مثلا این فروشنده انگور میداند که این خریدار آمده او را میخرد برای اینکه خمر بسازه، حرفی هم از خمر ساختن زده نمیشه، شرط نمیشه، ولی میدونه، این میدونه که اون خریده برای این کار، هدف اینم برای این است که اصلا به این آدما بفروشه، چون این آدما بیشتر میخرن، یعنی با قیمت بالاتری میخرن، اصلا میخواد به اینا بفروشه، یا اصلا انگورای خاصیه که به درد این کار میخوره، اون انگورا رو اصلا کش به دست میاره بود، یا نه به نحو شرط باشه، یعنی اصلا میگه فروختم به تو الا ان تصنع خمرا، حالا فرق نمیکنه این جهتش. هل هو حرام وضعی او حرام تکلیفی؟ آیا فروختن عنب به این هدف آیا فقط حرام وضعی است؟ آیا حرام وضعی است یعنی معامله باطله، یا حرام تکلیفی است که حرمت داره؟ الان نحوه مانعت الخلوف، که البته این دو حرمت مانعت الخلوف هن، یعنی یکیش حتما هستش، یا حرمت تکلیفی است یا حرمت وضعی اولا، یا اینکه اینجوری نیست. و هو بحث موکول الى ابواب المکاسب المحرمه و خارج نطاق اهتمام نافی ازل کتاب. این بحث که آیا این حرمت وضعی دارد ندارد، حکمت تکلیفی دارد یا ندارد، این موکول است به ابواب مکاسب محرمه که در اونجا بحث میشه و خارج از دایره اهتمام ما در این کتاب، ما به این جهتش کار نداریم. ولکننا اذا التزمنا بسرایت عدم المشروعی من الغرض الى نفس العمل، اگر ما ملتزم شدیم به سرایت نمودن عدم مشروعیت، این سرایت میکنه عدم مشروعیت از غرض بکیم به خود عمل، میگیم حالا که خودش اون غرض مشروع نیست، اون عمل هم مشروع نخواهد بود. بنابراین اگه اینجوری شد، فتصرفات و هازن نوع من از شخص اعتباری غیر و مشروعت، قهرن تصرفات این نوع از شخص اعتباری مشروع نخواهد بود و دیگه بحث جدیدی نیست. و ید خلاف البحث المتقدم که گفتیم شرط است مشروعیت عمل و اون معنای گذشته. پس اگر ما ملتزم شدیم به سرایت عدم مشروعیت از غرض به عمل، قهرن چی میشه؟ بگیم آقا همونطور که توضیح دادم، فروش عنب فی نفسه مع الغرض از اون هدف که امر اشکالی نداره، که انگور داره میفروشه، انگور که چیز بدی نیست، حرامی نیست. اگر گفتیم وقتی غرض اون باشه، حالا چه به نحو جایی چه به نحو شرط، این سرایت میکنه به این عمل و این عمل بیع عنب هم میشه غیر مشروع، پس این داخل میشود در همون قسم قبلی، که قسم قبلی این بود که اصلا این شخص اعتباری درست شده برای اینکه خمر بفروشه، اینجا ولو درست نشده برای اینکه خمر بفروشه، درست شده برای اینکه عنب بفروشه، ولی عنب بفروشه به داعی خمر ساختن یا به شرط خمر ساختن، اینم قهرن داخل اون میشه. این جهت اول. جهت دوم، الجهت الثانیه، اعتبار و مشروعیت العمل فی نفسه. مل اغماز ان بحث تسریت مشروعیت الغرض الى العمل و حتی مع القول بعدم السرایه. هل یمزا هذا الصنف من الاشخاص الاعتباریین الذین غایت عملهم غیر مشروعه ام لا یمزا؟ و فی فرض الامزا فهل تمزا تصرفاتهم اولا؟ حالا با صرف نظر از بحث قبلی، یعنی حالا این صرف نظر میکنیم از این که سرایت میکنه یا سرایت نمیکنه، یا حتی اگر قائل شدیم به این که سرایت نمیکنه، حالا این بحث طرح میشه که آیاش اشخاص اعتباری که کاراشون یه کارایی است که فی نفسه وقتی نگاه بهش میکنیم خودش اشکالی نداره، فی نفسه، آیا در این موارد این شخص اعتباری اصلا محقق میشه اشاره اعتراف به اون میکنه یا نمیکنه؟ دو، آیا تصرفاتش، این بیع و شرائش یا تصرفات دیگرش، حالا مثلا میره میز میخره، فرش میخره، منزل میخره یا مغازه میخره برای کاراش، آیا این تصرفاتش نافذ هست یا نافذ نیست؟ مع الاغماز عن بحث تسریت مشروعیت الغرض الى العمل که در جهت اولا گفتیم، و حتی مع القول به عدم سرایت، بگیم مثلا سرایت نمیکنه، اما آیا در این حال آیا این صنف از اشخاص اعتباری که غایت عملشون و هدف عملشون و نتیجه عملشون غیر مشروع است، این آیا این صنف از اشخاص اعتباریین اینا ممزا هستن؟ یمزا هاز صنف ام لا یمزا؟ اینا از نظر شرعی امضا میشه وجودشون یا امضا نمیشه؟ و در فرض امضا که بگیم بله امضا میشه، یعنی اعتراف میشه به اینکه همچی شخص اعتباری وجود داره، فهل تمزا تصرفاتهم ام لا؟ چون قبلا بحث کردیم ما یک شخص اعتباری داریم، یکی تصرفاتش داریم، یه بحث اینه که آیا اصلا شخص اعتباری تحقق خارجی پیدا کرده یا پیدا نکرده، دو اینه که حالا بر فرض تحقق خارجی آیا این تصرفاتش نافذه یا نافذ نیست. خب یلوح للنظر ان فی کلتا القضیتین، ای امضاء الشخص الاعتباری و امضاء تصرفاته، بحث یتأسس علی المبان المختلفه فی اثبات الاعتراف الشرعی به شخص الاعتباری. فمان اون چه که ظاهر میشه برای نظر، یلوهو یعنی یظهر، برای نظر و اندیشه اندیشه انسان این است که در هر دو قضیه که الان نام بردیم، که چی بود اون دو قضیه؟ یکی امضاء اصل شخص اعتباری بود، دو امضاء تصرفاتش بود. این در هر دو قضیه بحث است که این بحث تأسیس میشه، بنیان گذارده میشه بر مبانی مختلفه ای که ما در اثبات اعتراف شرعی به شخص اعتباری داشتیم، یعنی ادله مختلفی ما برای اعتراف شارع به شخص اعتباری داشتیم، یکیش عمومات بود، بنای عقلا بود، عدم ذهاب حق مؤمن بود، مسئله ولایت فقیه بود، اینا بود. این اینجا هم پاسخ به این سوال در با رابطه با هر دو قضیه بر اساس اون که مبنای اعترافمون چیه مختلف میشه. فتطرح هنا نفس الابحاث التي مرت فی عنوان مشروعیت العمل که در صفحه 132 گذشت. همون ابحاث اینجا هم چی میشه؟ اون ابحاث اینجا هم تکرار میشه که گفته شد. حالا علاوه بر اون حرفایی که اونجا گفتیم، نظیف و هنا ان الغرض اذا کان من الاغراض شدیدت الفساد التي اکد الشارع جدا على عدم تحققها که هدم الدین و المذهب ولو الابتناء عند مستندم اثبات الاعتراف شرعی و عمومات و امضاء المعاملات و موضوع تلک المعاملات و موضوع تلک المعاملات اعمن المعاملات العقلائیه فایزن یمکن الادعاء ان هذا الدلیل منصرف عن الاشخاص الاعتباریین المؤسسین لهذا النوع من الاغراب. چیزی که اینجا اضافه میکنیم این است که ولو ما بگیم دلیل اعتراف شارع به شخص اعتباری عبارت است از عمومات مثل احل الله البیع اوفو بالعقود تجارتا عن تراض منکم، ولو بگیم من منشأ اعتراف و دلیل ما بر اعتراف این عموماته که بیانش این بود که وقتی اینا معامله دربته معامله صحیحی انجام میان میدن، نه معامله باطل، نه در این صورت، ولو این مثلا این شرکت آمده برای هدف خمر فروشی انگور میفروشه به عنوان اینکه خمر درست بشه یا امثال ذالک، اما در کنارش یه معاملات دیگری هم میکنه که اون معاملات اشکالی نداره فی ذاته، خب ما چه کار میکردیم اونجا؟ میگفتیم دلیل اعتراف شارع به همچی شخص اعتباری این است که خب اون معاملش که درسته، احل الله البیع میگیره، تجارتن انتراز میگیره، اوفو بالعقود میگیره، وقتی گرفت به حکم اینکه مثبتات امارات حجته میفهمیدیم که پس شارع این شخص اعتباری رو چه کار کرده؟ اعتراف کرده، چون نمیشه معامله درست باشه ولی اونو اعتراف نکنه، چون کی داره میخره؟ کی داره میفروشه؟ اون شخص اعتباریه داره میخره میفروشه دیگه. شارع بگه این معامله درسته ولی من اعتراف به این شخص اعتباری ندارم که نمیشه. حالا اینجا میگیم در بعض صور حتی اگر دلیلمون اطلاقات و عمومات باشه، میگیم اگر هدف از اون شخص اعتباری یه امر بسیار غیر مشروع مؤکد مشددی است نزد شارع، حتی اوفو بالعقود در اینجا شامل نمیشه و منصرفه. مثل چی؟ مثل این که مثلا اومده فرض کنه اسرائیل یه شرکتی تشکیل داده میخواد با این اسلام رو ابن ببره، میخواد با این حتم کعبه کنه، هدفش اینه. اینجا میگیم ولو یه معاملاتی داشته باشن که میرن نوم میخرن برای خودشون، گوشت میخرن برای خودشون که بخورن اینا، میگیم شارع حتی این معاملات اینا رو هم تنفیذ نمیکنه و ادله اوفو بالعقود و تجارتن انتراز و اینا انصراف داره از این که این موارد رو شامل بشه و بخواد دلالت بکنه برای اینکه شارع اعتراف به وجود همچی شخص اعتباری کرد. اصلا این وجود شخص اعتباری که هدفش حتم شریعته، حتم کعبه است، مثلا حتم قبور ائمه علیهم السلام، اصلا شارع نمیاد به همچی مسلم اعتراف بکنه. فرمایند که نزیف اونو ان الغرض اذا کان، اون غرضی که مترتب است بر اون شخص اعتباری اگر از اغراض شدیدت الفسادی باشه که شارع تأکید فرموده به طور جد بر عدم تحقق اون اغراض و میخواد به هیچ نحوی اون اغراض در خارج تحقق پیدا نکنه ولو هزاران انسان هم کشته بشن، که هدم دین و المذهب، خب شارع هیچ وقت راضی به این نمیشه. بلغ ما بلغ، خب ان الغرض وقتی اینجوری باشه ولو الابتناء ان مستند اثبات الاعتراف شرعی و عمومات و امضاء المعاملات، ولو اینکه قائل باشیم به این که ابتناء داره مستند اثبات اعتراف شرعی بر عمومات و بر عمومات امضاء معاملات و بگیم که ابتناء داره اون اعتراف شارع بر این که مستند اثبات اعتراف شرعی عبارت باشه از عمومات امضاء معاملات مثل احل الله البیع اوفو بالعقود تجارتا عن تراض. و موضوع اون معاملات هم که در ادله اخذ شده است اعم باشه از معاملات عقلاییه، بگیم اعم چه معاملات عقلایی باشه چه عقلایی نباشه، یعنی رایج پیش مردم نباشه ولی عقد بالاخره صادق باشه، بی بالاخره صادق باشه، تجارت بالاخره صادق باشه. حتی اگر این حرفا رو بزنیم فیضاً یمکن الادعاء ان هذا الدلیل، یعنی این عمومات و اینا، این منصرف عن الاشخاص الاعتباریین المؤسسین، این منصرف است از اشخاص اعتباری هایی که تأسیس گردیده شده اند برای این نوع از اغراضی که شدیدت الفسادند و شاره تأکید بر عدم تحققش فرموده از جده. و به تبع وقتی خود شخص اعتباری مورد اعتراف شارع واقع نشد در این موارد، ادعا می شود به این که شارع لم یمز تصرفاتهم، و به تبع و در پیرو به اون مطلب ادعا می گردد به این که شارع امضا نفرموده تصرفات اونها را، یا علل اقل یقع و شک فی امضائهم و امضاء تصرفاتهم. حالا اگر به طور جزمی هم نگیم که این انصراف داره و به تبع تصرفاتشون هم نافذ نمی شود، لااقل شک واقع می شود در امضاء نمودن شارع اون اشخاص اعتباری را و امضاء تصرفات اون اشخاص اعتباری را. پس بنابراین شک هم که کردیم پس دلیل نداریم، پس یا میگیم حتما انصراف داره پس قطع داریم دلیل نداره، یا شک داریم که آیا شامل میشه یا شامل نمیشه پس قهرن احراز وجود دلیل نمی کنیم. و مثله ما اذا ترتب علی مفاسد عظیم من هذا القبیل و ان لم یکن و ان لم تکن مقصوده للمنشئین. خب اینجا در کجا بود؟ این بحث ما در جای بود که غرض منشئین از اون شخص اعتباری یک هدف باطل این چنینی باشه. حالا اگر واقعا هدف اونا همچی چیزی نیست، غرضشون نیست، ولی معلومه و ما میدونیم که همچین غرضی برش مترتب خواهد شد، ولو غرض بدوی اونها این نباشه، هدف اونو بلی خودشون توجه ندارن که همچین امر عظیمی برش مترتب خواهد شد. مثلا فرض کنید بعضی از این چیزای زنجیره‌ای اقتصادی که تو کشورهای اسلامی و اینا هدفشون چیه؟ درآمده برای خودشون، هدفی ندارن که حتم دین بکنن یا حتم اقتصاد کشور اسلامی بکنن، ولی ما میدونیم اینا وقتی رائد شد حدم اون جهت خواهد شد. اینا با آمدنشون در اینجاها حدم اون جهت محقق خواهد شد، ولو اینکه خود اون مؤسسین اون چیزهای زنجیره اقتصادی هدفشون فقط همین است که خودشون چه ببرن؟ منفعت اقتصادی ببرن، جیباشون رو پر کنن، کار به اسلام و دین و اینا ندارن، ولی ما میدونیم که اینا ولو هدفشون این نیست، اما آمدن اینها و کار اینها مستلزم هدم دینه. در اینجا هم که غرضشون نیست ولی ما میدونیم همچه امر مهمی و همچه امر عظیمی مترتب بر اون میشود، اینجا هم نمیتونیم بگیم که ادله عمومات شامل همچی چیزی میشه و بگیم شارع اعتراف به همچین شخص اعتباری کرده است. و مثلهو، یعنی مثل جایی که غرض همچین غرض شدید الفسادی باشه، جاییست که ترتب پیدا کنه بر اون شخص اعتباری مفاسد عظیمه ای از همین قبیل که شارع راضی بش نیست، و ان لم تکن مقصودتن للمنشئین، اگرچه اون مفاسد مقصود برای انشاء کنندگان و خلق کنندگان و آفریدندگان اون شخص اعتباری نباشه. خب و فی نهایت هذا البحث نلفت النظر الی نکته هامه، ان کان الغرض مشروعا فی نظر العقلاء و غیر مشروع فی نظر الشارع ولم یکن من سنخ الاغراض شدیدت الفساد فبناء على ان دلیل اثبات الاعتراف الشرعی و الارتكاز و بناء العقلائی او عمومات المعاملات او عمومات المعاملات التي موضوعها المعاملات العقلائیه و قبلنا ان العقلاء یشترطون مشروعیت الغرض فهل یمکن القول ان هذا الشخص و تصرفاته به نظر العقلاء محل و امضاء فتمضى شرعا ام لا. بحثی که میگن قابل توجه است که باید طرح بشه اینجا این است که اگر یک شخص اعتباری که تأسیس شده غرضش از نظر عقلایی مشروع باشه ولی از نظر شرعی مشروع نباشه، اما به اون شکلی که بالا گفتیم که شارع به خدمت شدیدت الفسادی است که شارع به هیچ وجه راضی نیست مثل حتم شریعت و مذهب، به اون شکل نیست، یه مفاسدی برش باره در نظر شارع که به اون شکل قبلی نیست. حالا در این صورت که غرض عقلاییه و مفسده هم که به اون غرض عقلایی که شارع قبولش نداره، ولی قبول نداشتنش به اون حد نیست که اونو شدیدت الفساد بدانه و جدن و مؤکدن بخواد اصلا به هیچ وجهی در خارج محقق نشوه. حالا آیا در این صورت میتونیم بگیم که اگر دلیلمون بر امضا بر اعتراف شارع به شخص اعتباری بناء عقلا و امضا اشاره است، یا دلیلمون عبارت است از همون اطلاقات و عمومات، در این صورت میتوانیم بگیم که شارع به اون شخص اعتباری اعتراف داره، اصل وجودش رو قبول داره، فلذا اگر یه معاملاتی بیاد انجام بده که اون معاملات فی نفسه اشکال نداره بگیم درسته، یا نه اینجا نمیتونیم بگیم. این مطلب رو میگن جت پاسخ به این مطلب مبتنی بر این است که آیا عقلا نسبت به این امور اعتباری و اشخاص اعتباری نظرشون چگونه است؟ تارتن میگیم نظر عقلا اینه که به نحو قضیه حقیقیه میگن هر امر اعتباری که در یه جامعه ای در یه عرفی برپا می شود باید در اون عرف و در اون جامعه مشروع باشه. یه وقت اینو میگن به نحو قضیه حقیقیه، مورد به مورد کار ندارن، میگن چی؟ به نحو کلی قاعده دارن. در نظر عقلا میگن آقا مشروعیت یعنی تحقق یک امر اعتباری به این است که غرض از اون امر اعتباری یه چیزی باشه که در عرف اون جامعه مشروع باشه، اگه نباشه ما قبول نمی کنیم صحتش رو. مثلا از باب مثال، شاید قبلا هم این مثال زده شده، در باب ازدواج و نکاح عقلا یک برنامه ای دارن برای اینکه ازدواج تحقق پیدا بکنه، اما همین عقلا میگن چی؟ میگن اگه یه جامعه ایست یه عرفی است که اینی که ما میگیم اونا قبول ندارن، فلذا اگه ازدواجی در اون جامعه محقق بشه به غیر اونی که خودشون قبول دارن ولو عقلا قبول داشته باشه، اونجا میگن چی؟ اونجا میگن این نه، این سفاهه، این باطله، این نکاح شرعی قانونی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه مشروعیت عمل بناست به حسب هر جامعه و هر به خدمت شما عرفی متغایر باشه. اینجوری نظرش. فلذاست که مثلا میگن ما قبول داریم که همین که فرض کنید عقلا میگن همین که با هم یه پیمانی ببندند و به خدمت شما عرض که ولو اون صیغه های خاصی که در شریعت هست لازم ندونن خونده بشه، میگن این به نظر ما این دیگه ازدواج و اینا همسر هم میشن و دیگه مشروع ازدواجش. اما اگر در شرع مقدس اینه که نه، باید یه الفاظ خاصی گفته بشه. عقلا به نوع قضیه حقیقی میگن بله، ما هم اعتراف نمی کنیم به اینکه اینجا ازدواج محقق شد، ما هم نمیگیم این ازدواج درسته، ما هم نمیگیم این ازدواج رسمیه، ولی ما قبول نداریم این که باید این الفاظ گفته بشه، ولی اینو قبول داریم که باید در نحوه انشاء ازدواج در هر عرف و جامعه به همون نحوی باشه که خودش قبول داره. اگه خارج از اون شد میشه چی؟ میشه ناهنجاری، میشه زنا. پس تارتا میگیم در باب اشخاص اعتباری هم همین جوره، یعنی به نحوی قضیه حقیقیه میگن شخص اعتباری باید دارای غرض مشروع باشه، مشروع عند کل جامعتن و عرفن برای خودشو. اگه این باشه قهرن، اگر یه شخص اعتباری اعتبار بشه که دارای غرض عقلایی هست ولی اون غرض عقلایی از نظر شرعی درست نیست، قهرن عقلا هم این شخص اعتباری رو معتبر نمیدانن. وقتی که در محیط اسلام باشه، در محیط اون عرف باشه، چرا؟ برای اینکه به طور قاعده کلی نظرشون اینه که باید در اون جامعه و در اون عرف مورد پذیرش قرار گرفته باشه. اما اگر نه، اینجوری نیست و به نحو قضیه حقیقیه و اینکه یه قانونی، یه قاعده، یه کلیه ای داشته باشن نیست، بلکه سیرشون واقع شده که الان این شخص اعتباری رو حجت میدونن، اون شخص اعتباری رو مثلا برقرار میدونن، اون شخص اعتباری رو برقرار میدونن، مورد به مورد اشخاص اعتباری رو بناشون بر و سیرشون بر اینه که اون رو معتبر میدونن. اگر اینجور شد، ولو اینکه غرض اونها از نظر شرعی، از اون اشخاص اعتباری غرض اونها از نظر شرعی مشروع نباشه، در این موارد میتوانیم بگوییم که اگر دلیلمون عمومات و اطلاقات هست و اون معاملهی که دارا انجام میدهد یه معاملهی نیستش که غیر مشروع باشه، اینجا میتونیم بگیم که اون معامله مشمول عمومات و اطلاقات میشود و وقتی شد قهرن اون لازمه اون و اصل مثبت او که عبارت باشه از اعتراف شارع به اون شخص اعتباری هم ثابت میشود. و فی نهایت هذا البحث نلفت النظر الى نکته هامه، نکته مهمی، ان کان الغرض مشروعا فی نظر العقلا ولی غیر مشروع باشه در نظر شارع، و البته لم یکن من سنخ الارض اغراض شدیدت الفساد، که اگر او باشه که بالا گفتیم ادله و اونا انصراف داره، نه اونجور هم نباشه، فبناء علی این که دلیل اثبات اعتراف شرعی عبارت است از ارتکاز و بنای عقلایی، یا که میگیم ارتکاز و بنای عقلایی هست، شارع هم رد نکرده پس حجته، معلوم میشه اعتراف کرده، یا عمومات معاملاتی که موضوعش معاملات عقلاییه هست و بگیم دلیل اثبات اعتراف عمومات معاملاتی است که موضوعش معاملات عقلایی است، یعنی احل الله البی، یعنی بی عقلایی، عفو بالعقود، عقود عقلایی و هکذا. و قبلنا ان العقلاء یشترطون مشروعیت الغرض، از طرف دیگه هم باز پذیرفتیم شرط سوم را، یعنی گفتیم عقلا شرط میکنن که غرض باید مشروع باشه تا اینکه شخص اعتباری وجود پیدا بکنه. اینم قبول کردیم. حالا در اینجا که خود عقلا قبول دارن مشروعیت غرض را و غرض را درست میدونن ولی شرع درست نمیدونه، آیا در اینجا ممکن است گفته شود که فهل یمکن القول به اینکه این شخص و تصرفاتش به نظر عقلا محل امضاء است فتمضا شرعا ام لا؟ آیا ممکن است این سخن که بگیم این شخص و تصرفاتش به نظر عقلا محل امضاءه، حالا که خود شخصه و تصرفاتش محل امضاءه، فتمضا شرعا ام لا؟ و ظاهر ان جواب هذا السؤال یقوم على اساسه ان عدم اعتراف العقلا به شخص الاعتباری ذل غرض لا مشروع. این هل هو اینجا افتاده، هل هو علی نحو القضیه الحقیقیه؟ جواب این سوال قائم است بر اساس این مطلب که عدم اعتراف عقلا به شخص اعتباری که دارای غرض لا مشروع است، که فرض ما این است که غرضش لا مشروع از نظر شرعی ولو از نظر خود عقلا مشروعه، آیا این به نحو قضیه حقیقیه هست؟ و آیا عدم اعتراف عقلا، این عدم اعترافشون مبنی است معالم و اساسش بر اساس یک قانونی که مقبول است و ملتزم به هست در اون عرف؟ یعنی میگن آقا باید اون مشروعیتش پیش خود اون عرف ثابت باشه، پیش عقلا کفایت نمی کنه، او انه لیس علی نحو القضیه الحقیقیه، یا اینکه نه این عدم اعتراف به نحو قضیه حقیقیه نیست و مورد به مورد یه قانون کلی ندارن به این شکلی که گفتیم. فاذا قبلنا المبنى الاول که بگیم به نحو قضیه حقیقیه است و میگن باید در هر عرفی و هر جامعه‌ای مقبول پیش خود اونا باشه، فاذا قبلنا المبنى الاول فلا یثبت الامضاء الشرعی. چرا؟ ولهذا لا یمز الشارع بیع شرکت تجاریت للعنب لاجل صنع العصیر العنبی المغلی. به خاطر همین جهت شارع امضا نمی فرماید بیع شرکت تجاریه‌ای که برای فروخ عنب تشکیل شده که عنب بفروشن به خاطر اینکه ساخته بشود عصیر عنبی مغلیی که قهرن وقتی مغلی شد و جوشان شد به شکل خمر در میاد. لأن العقلا، البته مقصود عصیر عنبی مغلی که خودشو بخون بفروشن، البته اگر سلسان بشه عصیر عنبی پاک میشه و اشکالی نداره، یعنی لابد اون عصیر عنبی مغلی که به خمر منتهی بشه، یا مثلا سلسان نشده باشه و در حالی که نجس هست بخواد فروخته بشه. مثلا لأن العقلا به نسبت الى عرف المتدینین به شریعت الاسلامیه لا یعترفون به هذا الشخص. حالا چرا شامل نمیشه؟ چون عقلا به نسبت به متدینین، به عرف متدینین به شریعت اسلامی اعتراف به این شخص نمی کنن و با عدم اعتراف عقلا به این، پس این نوع از شرکات غیر و مشروع از نزد شارع نیست. معلوم شد استدلال چی شد؟ میگیم وقتی طبق این نظریه وقتی در جامعه اسلامی این جور معاملات مشروع شناخته نمیشه، ولو عند العقلا مشروعه، وقتی عند العقلا مشروع شناخته نمیشه، عقلا میگن چی؟ میگن ما میگیم هر معامله‌ای، هر نمیدونم هدفی باید نزد اون جامعه و اون عرف مشروع باشه تا ما هم اعتراف به مشروعیتش بکنیم. پس بنابراین وقتی که میبینن تو جامعه اسلامی این مشروع نیست، خودشون هم اعتراف به مشروعیت نمی کنن برای این جامعه. وقتی اعتراف به مشروعیت نکردن برای این جامعه، عمومات شاملش نمیشه، چون عمومات شامل چی میشد؟ شامل عقودی میشد و معاملاتی میشد که عقلایی باشه و خود عقلا میگن همچین معامله عقلایی نیست، ما نمیپذیریم. این نکته دقیقی داشت این جهت. فهازن نامن از شرکات غیر مشروع اندشاره ایزن. خب ولو اینکه همونطور که پیش عقلا مشروع نیست، پیش شاره هم دیگه مشروع نیست. عقلا میگن مشروع نیست، چرا؟ میگن ما به نحو قضیه حقیقیه قانون داریم و اونه که هر چیزی، همونطور که مثال نکاح رو زدم، میگن هر ملتی، هر جامعه‌ای نکاحش به همون نحوی که خودش میگه درسته، غیر او انجام بده ولو ما قبول داشته باشیم تو بین خودمون، ولی اون اگه غیر او اونی که خودش قبول داره انجام داد، میگیم سفاهه. اینجا هم میگه آقا ما ولو قبول داریم که این مشروعه، اما چون جامعه اسلامی اینو قبول نداره، میگه این بیت درست نیست، ما هم میگیم این معامله درست نیست. خب اگه اینو گفتیم اینجور میشه. و اما اذا قلنا بان حکم العقلا ليس على نحو القضيه الحقيقيه، اینجوری نیست که به نحو قضیه حقیقی باشه و یه قانون و قاعده این چنینی داشته باشن. و انهم يحكمون بعدم مشروعیت الامور المخله بالنظام العقلائی. بله اونا هر جایی که مخل به نظام عقلائی باشه، اون مثل افساد مجتمع به مخدرات، مثل هروئین و تریاک و مثلا و ما شابه ذلك. ففی هذه الحاله اگه اینو گفتیم، سیست بطل امضاء و شرعی لحاظه شخصیت الاعتباریه. بنابراین نظریه امضاء شرعی برای این شخصیت اعتباری چی میشه؟ ثابت میشه. چرا؟ برای خاطر این که اونا میگن اونی که مخل به نظام عقلایی اشکال داره، اینو که مخل به نظام عقلایی نمیبینن. وقتی مخل به نظام عقلایی ندیدن، پس بنابراین نسبت به معاملات صحیحشون، نه معاملات باطل، نسبت به معاملات صحیحشون مشمول ادله عفو بالعقود و تجارت انتراز میشه. وقتی شد پس کشف میکنه که پس شاره به اصلش اعتراف کرده، نمیشه به اصلش اعتراف نکنه بگه معاملت درسته، نیستش، چجور معاملش درست؟ پس اعتراف به وجودش کرده. اینجا خلط نشه، نمیخوایم بگیم اون معاملات باطلش ما از این ادله استفاده میکنیم درسته، نه. یعنی اگر همینایی که حالا یک اغراض غیر مشروع شرعی دارن، اینا اگر آمدن در کنار اون اغراض غیر مشروع شرعیشون، یک کارهای شرعی هم، یک کارهایی که از نظر شرع حرام نیست و باطل نیست هم دارن انجام میدن، اون معاملاتشون، اون کاراشون مشمول ادله میشه. وقتی مشمول ادله شد، کشف میشه که پس شارع به اصل این تحقق این شخص اعتباری اعتراف کرده. اگرچه اون مثل این که در خود انسان‌ها اینجوریه دیگه، آدم ممکنه یه کار خلاف بکنه، کار صحیح هم میکنه، خب شارع کار خلافش رو قبول نمیکنه، کار صحیحش رو قبول میکنه، اینجا هم همینجوره. خب اینم به خدمت شما عرض شد که شرط سوم و ما یتعلق به شرط ثالث. اللهم صل علی محمد و آل محمد.